بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، 2/12/94، جلد یک، صفحه 119.
امروزم خیلی چالش برانگیز نیست، از فردا شروع میشه. بله،
معنی اختزاب بگیریم، دلالت فقط میشه برای صیغه امر تصورش کرد.
بعد دلالت لفظیه میشه صیغه امر، صیغه نهی، جایی که دال لفظه.
هر کس گفته دلالت سرکارش به صیغه امر بوده،
دلالت لفظ بوده.
هیچ کس برای فعل و اتیان
نه، فعل خودش دلالت دلالت معنی عقلیه داره ها. چرا اون اصل ملازم
میشه اون جایی که میگن مثلا صیغه بعد دال به بعد
مرد و تکرار
هست،
اینم
میشه
سیره فضل داره. آره، این چه میشه؟ اگر کسی یعنی دلالت بگه مثل اونا میشه. بله،
بحث
ازاد
ملازمات
نیست که
بحث لفظی
میشه. بحث لفظی
میشه.
چون الان تقسیم دلالت عقلی اشکال نداره، اون دلالت این معنا منظور نیست. این دلالت دلالتی که میگیم دلالت لفظیه، منظوره که قسیم دلالت عقلی است. همونطور که آقا گفت درست هم میگه، مثلا مرموش مندوسه اصلا بحث اینجوری شروع میکنه که بحث اجزا رو بابا تو مباحث لفظیه بدانی و توی مباحث عقلیه بدانی، ملازمات عقلیه بدانی. بعد میگه که اگر ما اومدیم بگیم که این از ملازمات عقلیه است، طبیعتا باید اون اقتضا رو هم به معنی علیت معنا کنیم. اگر بگیم از مباحث لفظیه است، اقتضا رو باید دلالت معنا کنیم. و ما معتقدیم از مباحث عقلیه است و اقتدار هم باید علیت مانا کنیم. همین که به اتیان نسبت دادن و از دلیل عقلی در بحث سخن گفتن، این نشون از مباحث عقلیه.
دلالت عقلی تو منطق دلالت به چه معنی است؟
نه، اونم هست. دلالتی که الان اینجا محط بحثی دلالت لفظی است که از مباحث الفاظ حساب میشه. درست شد؟ دیروز هم گفتم مثلا تعویض نامی هم میگن یفتزو همه مطلق ملازمه میگیریم، اون دلالت مقصد. منتها این اشکال نداره، میتونی این کار بکنی، ولی بالاخره باید بحث رو روشن کنی. این مورد مباحث الفاظه، این دلالت لفظیه است یا مباحث عقلیه است؟ این بحث ملازمه است. ما همون بعدش گفتیم دیگه. خب بفهم علاوه
بر اینکه گفتیم طبقه افاقون چجور معنی میکنیم،
یعنی با تمام اون چی که هر باب علاوه وجه مناسب له، به اون وجهی که باید آورده بشه، چه حالا اون شروط و اجزاء عقلیه، چه شروط و اجزاء شرعیه. فرق نمی کنه دیگه، هر چی که لازمه بیاری، میخواد تعبدی میخواد توسلی. اون عمل توسلی هم یه اجزاء و شرایطی داره در شارع دیگه، درسته؟ اون اجزاء و شرایطی که بیاری میشه علاوه وجه مناسب. علاوه وجه کاری به تعبدی توسلی نداره، علاوه یعنی با هر آنچه که لازم است، حالا چه تقسیمات اولیه باشه چه تقسیمات ثانویه باشه.
اگر
روشن شدی؟
اگر احیانا اقتضار من دلالت گرفتیم، اون وقت جایی که حالا واجب بودن یا مأمور بودن از غیر لفظ مشروع میشه، از محل نزاع خارجه
طبیعتا، و اون موقع مجبوری ازش بحث بکنی چون تو بحث داخله. بعد عنوانی که اول آوردی ناقصه، این اتفاق میفته. درسته؟ خب این دو سه تا کلمه که مونده، یک دو تا یک کلمه مونده با دو تا توهم، اینا رو بگیم. گفتیم که یه سلام بفرستیم. گفتیم اتیان به مأمور به، اتیان انجام، مأمور به هم متعلق امر، علی وجهه یعنی با تمام اون اجزا و شرایطی که لازم است بیاد، چه اجزای شرعی چه اجزای عقلی. خاطر واسه که آخر حالا وجهه یقتضی یعنی علت می شود، سبب می شود، اجزا را هم لا اجزا را هم معنا کنیم. اجزا یعنی چی؟ بگید. این معنا لغوی شه، توی شرح لومینه یه معنا دیگه هم میگن، سقوط اعاده و قضا. بله، اسقاط تعبد، یا سقوط عاده و قضا.
سقوط عاده و قضا معنای فعل صحیحه دیگه. سعی
که آخون سعی با هم معنا میکرد که سعی را معنا
کرده تا
بود اجزای و شرایط نازمش میبین. اینجا هم میخوام بگیم اجزا یعنی کفایت، همون معنا لغویش کافی بود. بله وقتی کافی بود دیگه نیازی به آد و غذا هم نیست، معنا چیزی. اما دلیل نداره که ما بیایم بگیم از معنای لغوی خارج شده. اون سعی هم که ایشون میگفت اونجا همین بود، گفتیم سعی رو تابول اجزا معنا میکنیم، حالا اون اسقاط و غذا رو انکار نمیکنیم ولی اون رو تو معنا نمیگیریم. اینجا وقتی که ما میتوانیم اجزا رو به همون معنای بگید لغویش معنا کنیم که همون کفایت و کافی بودنه، لزومی نداره بیایم اصطلاحی معنا کنیم به اصطلاحی که فقها بیشتر استفاده میکنن که همون اسقاط تعبد یا اسقاط اراده در وقت و غذا خارج از وقت باشه، همون معنا میکنید. متعددان این کافیه، خب مکفیون انهش رو دیگه نمیخواه انجام بده. مثلا تو بحث دوتا میشه بحث اجزا دیگه، یکی اجزا معمول به حساب به امر خودش که اینجا مکفیانش به امر خودش اسقاط اون میشه. یه جمع بحث معمول به ظاهری مثلا به امر واقعی، معمول به اضطراری به امر اختیاری است، مکفیون انهش میشه امر اضطراری یا امر بگید اختیاری. بنابراین اجزا رو به همون معنای لغویش میگیریم، مکفیون انهش تو جاهای مختلف مختلف میشود، این اشکال نداره. وقتی ما میتوانیم به معنای لغوی بگیریم نیازی نداریم که حالا بیاییم این رو به معنای بگید اصطلاحی معنا کنیم. آخوند به همینقدر بحث رو تمام میکنه، منتها شیخ انصاری تو متاره که این بحث رو میکنه یه بحث جدی میکنه که اصلا این اسقاط عاد و قضا اصلا نباید معنای اجزا بشه. آخوند نمیگه نباید معنای اجزا باشه، میگه نیازی نیست، همون لغوی معنا میکنیم. ولی یه تعبیر بعیدی هم داره که حالا متن میخونیم میگه بعید، ولی جناب شیخ انصاری اونجا داره که اصلا اجزا همیشه معناش همینه، اون اسقاط و قضا حتی تو فقه هم نمیتونه معنا باشه. حالا استدلالی هم داره، نمیدونم بگم یا نگم، به هر حال خواستید اونجا میتونید ببینید استدلالی داره. حالا یه اشاره میکنم، میگه اون معنای اسقاط عاده و قضا که میخواید بگید، اسقاط عاده یه معناست، اسقاط قضا یه معنای دیگره. اگه اینو بگید که میشه مشترک لفظی، این خودش بین وجدان اینجوری نیست. اگه میخواید بین عاده و قضا جامعه درست کنید، بگید اون جامعه ساقط شده، ما از شما سوال میکنیم که اون جامعه چیست، بعد وارد این بحث میشه که بین اسقاط عاده و قضا جامعه نیست مگر اینکه غرض بگیم غرض از خود امر، غرض ادنا تامین شده. وقتی غرض ادنا تامین شده دیگه عقل میگه تو تکلیفی نداری، بعد میگه اگه وقتی جامعهش همین شد خب چه کاریه، ما به همین جامعه مطلب رو از همین سقوط غرض معنا میکنیم که میشه اون معنای لغوی اجزا. منجه میگه که اصلا بحث سقوط عاده و قضا اصلا معنای اجزا نبوده، این تو متاره میگه این همون لازمه معنای اجزا بوده، اجزا همه جا به معنای همون کفایت کافی بودنه، لازمش سقوط عاده و قضا است. اینا رو دیگه آخون بحث نکرده و متعرض نشده، اگه کسی خواست متاره رو نگاه کنه بیرون آدرسش اگه اینجا هست بگم بهتون. آدرسشون ننوشتم ولی خب میتونید پیدا کنید، همین عنوان اجزا رو که بیارید اونجا داره. نسبت به چی؟
فهمیدید اگر بخوام جامعه بین معنای اثبات و قضا رو بگیریم چه مشکلی پیش میاد؟
میگه جامعه حقیقی نداره، تنها چیزی که شما میتونید بگید بگید اینا هر دو مل لازمه حصول غرض هست، یعنی غرض ادنا چون حاصل شده تکلیف ثابت شده. اگر هم شما این رو بخواید بگید خب از همون اول کفایت معنا کنید دیگه، چه کاریه که شما اینقدر بپیچونیدش. آره ولی دیگه آخون وارد این بحث نشد، اگه کسی خواست میتونه توی بحث مطارق الانظار همین رو دنبال کنه، همین دو حالتی که میگه دو معنا یا جامعه. بخونیم از ظاهر اندل اجزا ها هنا، یعنی کجا همین عنوان مسئله، نه مثلا تو مباحث فقهی که اونجا غالبا به معنای اسقاط عاده و قضا به کار میره، حالا اون حرف شیخ بماند که میگه اونجا هم نیست. ظاهر ان الاجزاء ها هنا، این فرق شیخ آخوند رو فهمید چطور شد؟ آخوند میخواد بگه تو این عنوان اجزاء به معنای لغویه، اما اینکه در جاهای دیگه اجزا برای اسقاط عاد و قضاست انکار نمی کنه. شیخ تو مطالعه میخواه بگه اصلا کلن اجزا برای لغویه، اجزا اصلا به معنای اون نیست، اون معنای سقوط عاد و قضا که میگن لازمه یه معناشه. حالا یک کسی خواست مطالعه رو مراجعه کنه. آخون میگه اجزا در اینجا، یعنی در همین مباحث فقهی، به همون معنای لغوی اجزاه و هوه، یعنی که معنای لغویش کفایت کافی بودن، ولی تو عنوان مسئله میگن منظور کافیست. و این کان یختلف ما یکفی ان، یعنی ما یکفل اتیان و ان، اون مکفیون انه مختلف میشه، یه وقت مکفیان خود امره، یه وقت امر واقعی اختیاریه، یه وقت امر واقعی مثلا در قول ظاهریه، اون عوض میشه. فان الاتیان بالمامور به الواقعی یکفی، وقتی کافی بود یسقط بهی، یعنی به کی؟ به سبب کی؟ اتیان مامور به امر واقعی یسقط به سبب این تعبد به اون مامور به ثانیه. و بالام، بالامت به کی؟ بالامر الواقعی اونجا. فإن الاتيان بالمأمور به بالأمر الواقع يكفي فيسقط به تعبد به خود ثانيا. فإن الاتيان بالأمر الاضطراري او الأمر الظاهري يكفي فيسقط بسبب این اتيان مأمور به اضطراري یا ظاهري قضا، قضاش ثابت میشه. اینه معنا، نه اینکه الا انوات به کجاست؟ به اون جمله اول گو ان الاجزا ها هنا لغتن هول کفایه، لا اینکه اجزا یکونو در اینجا، یعنی در عنوان بحث اصطلاحی باشد که فقها دارن. اصطلاحشون چیه؟ به معنا، به معنا تفسیر اجزا اصطلاحیه. اجزا اصطلاحی چیه؟ اسقاط تعبد یا قضا، اسقاط اعاده یا قضا، اعاده داخل
ظاهرش اینه
که
اصطلاح پذیرفتن، یعنی
اصطلاح نیست. بله، بحث نکرده حالا این، ولی خب درست میگه، یعنی که نه جاهای دیگه پذیرفته این رو. فانه این که اجزا به معنای اصطلاحیش باشد بعید اون جدا، ما که میتونیم لغوی معنا کنیم
پذیرفته، نمیدونیم که معنای اصطلاحی رو داره، نه اینکه این معنای اصطلاحی،
گفتم بحث نکرده الان اینجا داره میگه در عنوان معنای لغوی است، معنای اصطلاحی منظور ما نیست. حالا اون معنای اصطلاحی اصلا درست است درست نیست بحث نکرده، مطاره بحث کرده و میخواد بگه اصلا ما چنین معنای اصطلاحی بگید نداریم. یعنی چی متوجه شدی؟ ها، یعنی اگر اضطرار داخل وقت برطرف شد منظور اینو میرسیم. یه بحثی هست که بدار داریم یا نداریم. اگه بعد عرض می‌کنم، اگه بگیم بدار نداریم بعد تو آخر وقت صبر کنه و مطمئن بشه، پس قضا رو می‌تونیم ما معنای اصطلاحی هم بگیم، چون شما بدار گفتید قائل نیستید دیگه، پس تو آخر وقت باید صبر کنید، بعد صبر کنید دیگه اگر کشف رفع اضطراب بشه طبیعتاً قضای مصطلحه، درسته؟ باشه چی داشو؟
قبول کنی که نه اول وقت می‌تونید
بگیم نه بدار رو قبول نکنید، بگیم تو آخر وقت باید صبر کنید. اگه اینو بگی این قضا هم قضا اصطلاحی میشه دیگه، تو وقتی شما اصطلاحی میخونی که دیگه آخر وقتشه دیگه پیدا نمیشه. اگه بعدا رو قبول کردی و این قضا مثلا میتونی بگی انجام تکلیف هم از عاد و قضا نیست. میرسیم به این بحث بعدا تو همین کفایه داره، میرسیم یکم صبر کنید، دو سه جلسه باید صبر کنید، میرسیم بعدا. صفحه به کتاب ما میشه 173. دو تا توهم هم جواب بدیم و بریم توی بحث. توی این قسمت بحث اجزا آخود عجیب توجه داره به آراء شیخ و مباحثی که در مطارق الانظار هست. به همون ترتیب این دو تا توهم هم در مطارق اگه نگاه کنید به عنوان مقدمه سوم اینا رو میاره و جواب میده و بحث میکنه. کفایه هم به همون ترتیب اینها رو متعرض شده میگه. حالا این دو تا توهم چیه؟ یه توهم اینه که بعضی گفتن که این مطارح نخده که چه فرقی است بین بحث اجزا با بحث مره و تکرار. خب شما تو اجزا چی میگید؟ میگید مجزیست، یعنی دوباره نمیخواد انجام بده. اگه کسی هم بگه اجزا نیست یعنی چی؟ بگی دوباره انجام بده دیگه، بگی معجزه نیست یعنی دوباره انجام بده. خب مره و تکرار هم همینه، غالب مره میگه یه بار انجام بده، غالب تکرار میگه چند بار انجام بده. پس فرق مره و تکرار با اجزا چیست؟ بگید کدوم؟ این عقلیه اون لفظیه، این یکی درسته. دوم
از اول میگه چند بار انجام بده، این یه بار میگه انجام بده، بعد که انجام ندادی میگه مجدد انجام بده، از انجام دادی و ساقط نشد میگه مجدد انجام بده. خاطر مرور تکرار مثلا تکراری باشیم مثلا اون اول گفت چند بار انجام بده،
بنا ایشون درسته. من تا میخوام بعد فهمی شو بگیم تو کل مباحث الفاظ، حالا تو تقسیم بندی مثلا اصول فقه، مباحثی مثل مره و تکرار اینا همه بحث های صغروی هست. اون فرق لفظی همه درست میده، یه فرقی فرق نمیده. بحث مره و تکرار بحث صغرویه. یعنی شما میگید امر ظهور دارد در مره یا ظهور دارد در بگید تکرار و ظهور دارد در مره یا ظهور دارد در تکرار یا ظهور در هیچ کدام ندارد، بلکه اطلاق صیغه اقتضا میکند مره را که گفتیم اون جمع از امام. اطلاق صیغه رو اینجا نمیشه معنای دقیقی براش گفت چون دو طرف قید دارن، بهتره مال امام. یعنی تمام الموضوع لدن بگید اوغلا، تمام موضوع فلان. خلاصه این همه صغرا میشن برای کبرای حجیت ظواهر، درسته؟ اما بحث اجزا بحث کبرویه. یعنی اینی که ما اینجا میایم میگیم اتیان مأمور به مجزی هست یا مجزی نیست، این دیگه صغرا نمیشه برای کبرای دیگری. این هم یه فرق.
اینجا اصلا بحث مأمور به، اینجا بحث امتثال مأمور به است.
امتثال نه، اتیان. و اینکه اینجا اینجا بحث اتیانه، اونجا گفتی بحث چیه؟
مأمور به.
نه، اونجا بحث امره. نه نه، بحث دلالت امر.
مأمور به چی هست؟
چی؟
از روشه اونجا میخوایم ببینیم مأمورون به اصلا چیه؟
آه مأمورون به چیه؟ آره این درسته. اونجا میخوایم بگیم مأمورون به چی چیه؟ درسته. اینجا میخوایم بگیم همین میخواستی بگی؟ آره اگه همین میخواستی بگی درسته. اونجا میخواستیم ببینیم مأمورون به چی چیه؟ که بعد اونی که میفهمیم بگیم مأمورون به ظهور دارد در این، خب؟ بعد این باید صغرا میشد برای کبرای حجیت ظواهر. بعد نتیجه میگرفتیم که بسید معمولون به حجت میشن مثلا در مره تکرای هست. اینجا دیگه خودش کبراست، مثلا بحث ما بحث کبرویست. درسته که یه بحث صغروی هم تو اون تیکه دوم اجزا داریم که مدلول امر ظاهری بگید چیست، سنخش چیست یا سنخ امر استراری چیست، ولی بالاخره بحث اصلی بود تو اجزا بحث کبرویست. پس دو فرق شد، یکی بحث لفظی و عقلی، یکی هم بحث صغروی و کبروی. روشنه؟
تمام ملازمات
بحث کبروی است. منتها خیلی وقتا همونطور که اون جلسه داشت با هم دوستانم گفتم دیروز، اون کبرایه مثل دو تا چهار تا است. اون صغرایی که قبل از این ملازمه تعیین می شود نقش اصلی رو ایفا می کند، که اتفاقا تو تیکه دوم بحث اجزا هم همینطوره. یعنی اون سنخ حکم ظاهری که شما قائل میشید اونه که نقش اصلی رو ایفا میکنه، ولی اون ادامش بحث چندانی نداره. حالا دو نفر مخالف معتزلی میگن داشتیم اونا هم جواب میدیم، چیزی نیست. متوجهین چطور شد؟ پس ملازمه بحث کبروی اند، منتها خیلی وقتا اونی که تعیین کننده است خود ملازمه نیست، اون صغرایی است که قبل از این باید مورد بحث قرار بگیره. اشاره همینجوری داره
فنی بودن
فنده این هست فندهش همین شد دیگه. یعنی بواعث الفاظ بحث مره و تکرار شد بحث صغروی. مال ایشون همین بود، صغروی شد. مثلا ایشون که تبیه اونجا بحث از مأمورون به خود این صغراست، اما تو بحث اجزا ما از صغرا بحث نمی کنیم، از کبرا بحث می کنیم. اونجا شما میگیم مثلا مأمورون به چیست، یا امر اولش که اومده به ما مره فهمانده یا تکرار فهمانده، بعد یک کبرایی باید بذاری که این ظواهر چی هست، حجت هست، تا بعد به نتیجه برسی، درسته؟ اما اینجا چنین چیزی نمیخواد. اینو فهمیدی؟ بگو حالا من اشکالی بگنم میتونی جواب بگنم. اگه یکی برگرده بگی آقا اینجا هم یک کبرا میخواد، کبرای حجیت عقل، چی میگی؟ اونا کبرا میخواست حجیت ظواهر صغری بود، این هم کبرایی میخواد به نام حجیت عقل. چی میگی؟
برای بحث حجیتش
کبرا میخواد. خب باشه، اونا برای حجیتش کبرا میخواست، حجیت ظواهر رو میخواست دیگه.
بحث حجیت ظواهر معنزن به یک مسئله خاصی بحث میشه، اینجا تو بحث معروف تکرار از کبراش بحث میشه، اما این اجزا کبراش هم خود اجزا با بحثشو ملازمات،
اصلا بحث اجزا همون کبراست در حقیقت. این یه جواب که درسته. یه جواب دیگه هم هست که جاهای زیادی هست کسی رو قائل بشه به درد میخوره. یه وقتی میگه مسئله، یعنی چیزی که محل سؤاله، محل اختلاف. ما در حجیت عقل اختلافی نداریم. من کسی از شیعه بودم بره بیرون، اون دعوایی هم که حالا بین خود فقهای شیعه هست تو حجیت عقل نیست، تو اینه که در مقام ملاکات عقل میتواند ورود کند یا در مقام ملاکات عقل نمیتواند ورود کند. فقط ما تعبد شرعی از کتاب و سنت باید داشته باشیم، اختلاف اینه. ولی خود حجیت عقل مسئله نیست برای یک اصولی.
میتواند یعنی چی؟
خود عقل
میتواند یعنی حکم دارد یا
حکم
ندارد؟
حکم دارد یا ندارد؟ حکم قطعیه، اون عقلی که حجت است که عقل قطعیه به این شکله. ولی کبراش محطه بحث نیست که اگر عقل حکم قطعی داشت در موردی اون حکم حجت است، بحث صغروی است. لذا به تعبیر عاشق جواد حجیت عقل اصلا یک مسئله برای اصولی بگید نیست، به خلاف اونجا حجیت ظواهر اون مسئله است. بالاخره هفتش قوله، یکی منکره یکی مثبت.
خود سر اینکه این تنزیل اتفاق میفته یا نه،
کدوم تنزیل؟
که اتیان ظاهری جای واقعی رو میگیره یا
بله
نه؟ بله خود اینو بحث میکنه.
بله اون تا ماهیت بحث اجزا اون نبود، اون یه بحث صغروی بود که البته نقش تعیین کننده ای هم داره. همینطور که تو جلسه قبل بودیم ماهیت بحث اجزا اون بحث کبرویشه، یعنی اون سببیته. اون تو تیکه دوم بحث اجزا که اون بحث ظاهری به جای واقعی است، ما رو ماهیت حکم ظاهری بحث میکنیم. این بحث صغرویه و بحث مهمی هم هست، تعیین کننده هم هست. برای اصل بحث اجزا اون کبرا هست که اون ملازمه عقلی هست. این هم نکته. این نکته آشان جهاد خیلی جالب، مثلا نقضایی که میکنن به اون معیار استنباطی بودن که آشان جهاد رو میگن تو بحث چیز، خیلی از این نقضا رو با همین بیانهای تبریزی جواب میده که اینایی که شما میگید اصلا مسئله نیستن، مثلا محل سوال نیستن. بگذاریم. الفرق بین هازل مسئله، کدوم مسئله؟ اجزا. و مسئله مره و تکرار بعید است که مخفی بماند. فان البحث ها هنا، یعنی کجا؟
اجزا.
در اینه که اتیان به اونچه که مأمورون به هست مجزیست عقلا یا نه. پس بحثمون یکی عقلیست، یکی هم رو خود مجزی بودنه. به خلاف کی؟ بحث در اون مسئله، یعنی کدوم مسئله؟ مره و تکرار. فانه، یعنی که کدوم بحث آقا جون؟ بحث مره و تکرار در تعیین اون چیزی است که مأمورون به هست شرعا. این یکی، اونم تازه به حسب دلالت صیغه که میشه ظهور. دو تا فرق داره میگه ها، یکی این که اینجا بحث عقلی است، اونجا بحث لفظی است، دلالت لفظی است. یکی هم اینجا این دلالت خود صیغه است، حالا یا به نفس صیغه، یعنی خود صیغه زور داشته باشه، یا به دلالت اخرى که میشه قرینه عامه یا قرینه خاصه یا چی؟ مقدمه قرینه عامه است دیگه. مناشه ظهور چیا بودن؟
قرینه سیاه،
قرینه سیاه، وزن. خب یکی دیگه کسرت استعمال نگفتی؟ پس یکی تکراری گفتید، کسرت استعمال هم هست، مناسبات حکم موضوع هم نیست که نگفتی، نگفته بودم مناسبات موضوع سیاق هم قرار میگیره، حالا اگه کسی هم میگه غلط نیست. اینا میشن مناشه استثار. پس بنابراین یا خود اون وضع شده مثلا برای اون معنا، یا یه قرینه عامه قرینه خاصه وجود دارد که اون ظهور رو ایجاد
میکنه. دلیل دیگه یعنی نه خود از صیغه،
بگو
آیا قرآن داشته میدارد
در کجا؟
بس مره و تکرار،
مره و تکرار آیا قرآن نداشتی؟ فور و تراخی بود. بعض محشینش یه چیزی بگم، نه چیز ایراد نگید بزرگان، مرحوم مشکلی اینجوری معنا کرده، اون به دلالت اخرى که از تو عبارت، اینو عطف کرده به دلالت صیغه، گفته به حسب دلالت صیغه یا به دلالت اخرى غیر صیغه. توجه این اینطوری کم کلام، ولی این نیست، این به دلالت اخرى عطف به نفسه هاست، یعنی دلالت صیغه به نفسه ها باشد یا به دلالت اخرى مثلا قرینه عامه یا خاصه باشد. اگه وضعی باشه یا اطلاقی یا غیر اطلاقی، اطلاقی هم قرینه عامه میشه دیگه. اگه به جای مره و تکرار فور و تراخی بود اون حرف رو میتونستیم بزنیم، یعنی بگیم به دلالت اخرى عطف بشه به کی؟ به دلالت صیغه، ولی چون فور و تراخی نیست، بحث همون مره و تکرار، اینجا ما بحث آورد داشتیم، به دلالت رو باید عطف کنیم به بنفسا، چون یه عده میگفتن وضع شده، یه عده میگفتن اطلاق اختصاص میکنه دیگه، اطلاق قرینه عامه است میشه اون به دلالت اخرى. لذا این تیکه از عطف رو که مشکینی هم داره درست نیست.
گفتم اولا که اما عطف کنه قولی به نفسا و اما کنه،
من نگفتم اونو منکره، عرض کردم این تفسیری که الان آقا به ذهنش رسید که این به دلالت بخوره به دلالت صیغه بشه مثلا آیه و روایت، اینو مشکینی هم داره، اونطور قابل قبول نیست. من گفتم مشکینی فقط اینو داره که
تعیین موقعاً امر به غیر شرعیش هم متصوره.
چی؟
تعیین
موقع معمولاً بگم، ان فردا اگه رسیدیم بحث عقل در مقام لا گفتم ببینیم که متصور است یا متصور معمولاً به شرعی دیگه، عقل کشف کنه که معمولاً به اندش شارع فلان چیز است، معمولاً
چیز دیگه امرش
تعلق داره، معنی درست امرش موقع میشه، وقتی عقل کشف کرد امر میشه ارشاد، اگه کشف نمی‌کرد چون موقع. حالا این بحث موجه نمی‌کشه، علی علم به دلالت اخرى ظاهرا نتبه به نفسها باشه، یعنی اون دلالت صیغه دو جوری، یکی به نفسهاست یکی به اون قرینه عامه مثل مثلا اطلاق. نه تکرار در عمل موافق است با عدم الاجزا در نتیجه، لکن این موافقت لا به ملاکه، یعنی تکرار موافق نیست با ملاک عدم الاجزا، ملاکش فهم میکنه، اون ملاکش عقلیه، این ملاکش بگید لفظی دلالت الفاظه، اون کبرویه دیگه، بعدش ما مسئله اصولی نداریم تو اجزا، اما این صغرویه، بعدش ما مسئله حجیت ظواهر را داریم. این یک توهم دوم که آخریش
محسن.
بله
این که من ظاهر فهمیدن که گفتید عقل ممکنه ملاک رو کشف کنه، عقل ممکنه ملاک رو کشف کنه، ولی مثلا تو همین مسئله چیزی که میگفتیم عقل کشف میکنه که بعد تعبدی بیا به عمل، این که نمیاد این ملاکی که کشف کرده یا قراری که کشف کرده بود داخل معمون بکنه که.
نه اینا رو بحث میکنیم، صبر کنید، اختلافی اینا همه که میگید اختلافی، نا اینا میگن نمیشه، اصفهان اینا میگن میشه، متا اصفهان هم که میگن میشه، بعد اون امره میشه امر ارشادی، مأمورون به میشه مأمورون به ارشادی، یعنی عقل میتواند چنین کاری بکند یا نه، و این اثرش تو تفسیر قاعده ملازمه ظاهر میشه که حالا انشالله میرسیم یک کم صبر کنیم.
دخول ادخال فرمانی که یه امر صادر بشه، حالا ما با عقل بفهمیم بگیم داخل میکنیم ارشادش میکنیم، ما میگیم اصلا جایی که دلالت لفظ نداریم هیچ امری نداریم اینجا دیگه اصلا بحث نمیشه امریم هم باستیم،
ولی اگه دخل نداشته باشه
پس همیشه جایی بحث میکنیم یه دلالتی داریم، پس بحث همون صغرویه، پس با همین عبارت تعیین مأمور به جفتش گفتن این شعبه اعتراضی نیست.
یه بار دیگه بگم دفعه یکی آخری کلام تو گفتم
با همین فی تعیین محور مأمورون به هر دو فارغ رو گفتم، این شرعنه در واقع توضیحیه،
ها یعنی هم فرق صغروی کبروی هم فرق لفظی عربی. خوبه اگه اینو میگه خوبه، من اول برداشت دیگه ای کردم، فکر کردم میگه که عقل نمیتونه در تعیین مأمورون به دخالت کنه، اگه اونو میگی نه اون اختلافیه، ولی اینکه الان فهمیدم از کلامتون خوبه. یه نکته دیگه ای که اینجا هست اون حالت بحث میکنیم آه. که عقل میتونه در تعیین مأمورون به دخالت کنه یا نه، میرسیم جلوتر بحث میکنیم، شما آدرس هم میدم ببینیم. اما بحث بعدی یکی دیگه گفتن این بحث اجزا با بحث تبعیت و قضال الادا چه فرق داره؟ این تبعیت و قضال الادا چی چیه؟ یه بحثی داریم به نام قضا و امر قدیمه یا به امر جدیده، این اول بگید چی چیه بحثش؟
همون امر ثابت قدیم خودش مستتبع قضا هست، اگر انجام نشد در وقت یا نه باید یه امر دومی مولا صادر بکنه.
آره که اونایی که میگن امر قدیمه میگن منفعت الفریضه ارشادیه، اونایی که میگن امر جدیده میگن فاتح الفریضه فلیقضا کما فاتحه مولوی و تعبدیه. بعد خود این دوباره بعد میگه با یه بحث دیگه ارتباط داره به نام وحدت مطلوب و تعدد مطلوب. این چی چیه؟
این یعنی که وقت هم وقت و ذات عمل هر دو اون دو تا مطلوب داشت شدن که اگر وقت خود شد اون مطلوب دوم که ذات عمل
باشه. یعنی زمان مقوم مطلوب نیست، خودش یک مطلوب آخری است.
مطلوب وحیدن که اگر زمان خود بشه کل مطلوب
مقوم بشه بعد. که به اون میگم وحدت. اگر وحدت مطلوبی باشی منطقا باید بگید قضا به امر جدیده. و وقتی که به امر جدید شد، من اگر امر جدیدی پیدا نکردم دیگه قضا نمیخواد، همون عمل قبلی کافی. اگر انجام دادم ندارم ندارم دیگه الان نمیخواد انجام.
یعنی
استیان که مثلا به امر اولیه، امر دوم که امر جدیدی که نداری، پس بنابراین الان من انجام عمل دومی نمیخوام. اسیان در هر دو صورت صادره، فرق نمی‌کنه، چون امر اولی اسیان شده در زمان خودش قرار گرفت. پس رو این دومیه که نوران. ولی اگه گفتید نه قضا به امر قدیمه یا تعدد مطلوبه، شما میگید که خب بله در اون زمان اول گناه کردی، مطلوب دوم رو انجام ندادی، ولی در این حال مطلوب اول همچنان باقی است، پس برو اول چیکار کن انجام. در این شکی نیست که بعضی جاها وحدت مطلوبه. مثلا وقتی که شما به نفر میگی فلانی فردا ظهر من مهمون دارم 20 پرس شو کباب برای من بفرست، بعد اون مثلا بره سه روز بعد 20 پرس بفرست، خب بگیم من اون روز مهمون داشتم حالا که ندارم. اینجا وحدت مطلوبه، این زمان مقومه. یه جایی هم مسلماً تعدد مطلوبه، مثل این که شما به نفر قرض میدید مثلا 2 میلیون تومان موعد میذارید یک ماه، بعد یه ماه دیگه نیاورد، اینجا تعدیل نیست که مطلوبیت خود 2 میلیون تومان از بین نرفته، این امر جدید نمیخواد، اینا بحثی نیست. این نوار کلام در اون جاییست که ما قرینه‌ای نداشته باشیم که حالا انشالله بعدا بحث خواهیم. و مرحوم آخوند و مشهور قال وحدت مطلوبه و قضا رو به امر جدید میشه که حالا بحث خواهیم. بعضی وقتا این چه فرق میکنه با اجزا؟ اونی که وحدت مطلوبیه و به امر جدید میدونه، میگه خب امر جدید نیامده پس انجامم لازم بگید نیست. مثل کسی که میگه مجزیست کافیست دیگه دوباره نمیخواد. اونی که تعدد مطلوبی میدونه قضا رو به امر بگید تعدد مطلوبی باشه به امر قدیم میدونه، تعدد مطلوب میشه امر قدیم دیگه، ذاتنان خودش یه مطلوب. اینجا میگه عمل رو باید انجام بده، مثل اجزا میشه. خب فرقشون چی میشه؟ اونجا بحث لفظی است که مدلول امر چیست، اینجا بحث عقلی است. اونجا صغروی است بعدش مسئله حجیت ظواهر میاد، اینجا کبروی است بعدش مسئله مطرح نمیشه دیگه، چون حجیت عقل مسئله نیست. شواهدش این که شما دیگه میگید امر قدیمه، میگید برو برو انجام بده، توی عدم الاجزا میگید دوباره انجام بده،
توی اجزا طرف انجام داده
اون که فرقه. بس شباهتشو میگه نیپرسی شباهتشو شباهتشو به قول هاشمند حسین میگه بجز وجود آدم در هر دو چیزی میشه شباهتی پیدا کرد، ولی بالاخره در اصل هستی. ولی علایل شباهتش اینه که در اجزا شما میگی الان دیگه نمیخواه انجام بده، مجزیست. در عدم الاجزا میگه الان باید به انجام بده. در تبعیت القضاء للادا اگه تبعیت رو بپذیری و به امر قدیم بدونی و تعدد مطلوبی باشی میگه الان باید انجام بده. اگه تبعیت رو نپذیری و وحدت مطلوبی باشی و به امر جدید بدونی میگه لازم نیست انجام بده. از این جهت لازم بودن و نبودن مثل همه
که اونجا صغرایی شد اینجا کبرایی،
چون اونجا کبرای حجت ظواهر هم بعدش میاد.
اینجا
چه؟ مگه نگو بحث به دلالت صیغه است؟ بحث دلالت بحث صغرویه.
نگفت که این جریان چجوریه؟
کجا؟ مگه نگو بحث به دلالت صیغه است؟ خب دلالت بحث دلالت صیغه بحث صغرویه. کجا رو؟ در اجزا کبرویه. چرا؟ همین داشتیم. داشتیم همین آخرین خط درس دیروز. فانه لا يكون الا کبروی بخلاف نزاع در اجزا، یه خط قبل از الثالثه ها، آخرین خط درس دیروز. آقا جون
اونجا گفتین دیگه در
مقام فردا بگین، یعنی هر صفحه که تکرار نمیکنن که دیگه گفتن بحث ما تو اجزا بحث کبرویه، اشکالی نمیکنه. بحث اجزا بحث کبروی دیالا هر صفحه لازم نیست بگه که و ها کذا همین مثل بالاست فعل فرق و بین ها، یعنی بین کی؟
مسئله
اجزا و بین مسئله تبعیت غزال الهدا. فان البحث، حالا یه نکته هم باز بگم، افشان آشما عبدالسه میگه شباهت اینا انقدر مثل جنس بعیده که آدم بیشتر از این که فکر کنه فرق این با تبعیت غزال الهدا چیه باید فکر کنه شباهتشون چیه. برای همینطور هم هست، فرق بین مسئله اجزا و مسئله تبعیت غزال الهدا. فان البحث فی تلک المسئله، یعنی کدوم مسئله؟ تبعیت غزال الهدا، در اینه که آیا دلالت میکند صیغه بر تبعیت یا دلالت نمی. یعنی بحث رو دلالته، پس اولا یه بحثه بگید لفظی، ثانیا یه بحث صغروی است که بعد اون کبرای حجیت ظواهر باید بعدش ضمیر بشه. به خلاف این مسئله، یعنی کدوم مسئله؟ اجزا. پس فانه بحث در این مسئله اجزا کما عرف در این است که انجام مأمور به مجزی است عقلا از اتیان مأمور به ثانیا، حالا اداعا یا قضاءا یا مجزی نیست. پس ارتباطی بین این مسئله، کدوم مسئله؟ اجزا و المسئلتین، یعنی کیا؟ تبعیت غزال الادا اصلا نیست. خب این هم از این اذا عرفت هذه الامور فتحقیق مقام یستد البحث و الکلام فی موضعین. برای این بحثایی که از فردا شروع میشه، این قسمت هم اجزا رو، اجزای هم از فردا شروع میشه، روی 7-8 صفحه هم هست، منتها مهمه فردا درسی دیگه، فرداست دیگه، اینجوری گفتم هر شبت که این اصول فقه رو حتما پیش مطالعه کنید، حتما حتما پیش مطالعه کنید، آماده باشید که بحثای خوبی داره، حیف نشه. والحمدلله رب العالمین. قیمت هم نکنید، تحقیقایی هم که تو این 7-8 صفحه برید ببینید، حالا نمی‌نویسید لااقل ببینید.
Вот ранее мы с вами